مبحث مکاسب، اموال مجهول المالک و احکام آنها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث احکامی که مربوط به معاملات میشه و مربوط به مکاسب میشه و به نوعی با اینها ارتباط پیدا میکنه، غیر از اون موارد ششگانه معاملات باطل و حرام، یک مسائلی رو در این رابطه شروع کردیم به گفتن که این هفتم به دو مسئله که خیلی خیلی مورد نیاز خانوم ها و آقایون هست اشاره میکنیم به یاری خداوند متعال. قبلش حدیثی رو از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنیم که در میزان الحکمه صفحه 625 این حدیث اونجا ذکر شده. فارسیشو من می‌خونم چون فرصت ما خیلی زیاد هست. پیغمبر می‌فرمایند به ابن مسعود که ای پسر مسعود، سوگند به آن کسی که مرا به پیامبری برانگیخت. حضرت با یه قسم خیلی خیلی محکم شروع میکنن این مطلب رو بیان میفرماین. سوگند به آن کسی که مرا به پیامبری برانگیخت، هر کس دنیا را واگذارد و به تجارت آخرت رو کند، خدای تعالی پشت سر تجارت او برایش تجارت کند. هر کس دنیا را واگذارد و به تجارت آخرت رو کند، خدای تعالی پشت سر او برایش تجارت کند و به تجارتش سود بخشد. خدای تعالی می فرماید رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی که تجارت و خرید و فروش آنان را از یاد خدای تعالی باز نمی دارد. این آیه قرآن هست که پیامبر به این آیه استناد فرمودن در قرآن کریم. عجب حدیثی و عجب آیه. بعضی حدیث ها هست که انسان خودش هم باید دل بده به حدیث، آیات هم همینطوره، ولذا بعضیا میگن که ما قرآن رو میخونیم به همون مزه نمیده. من یه مثالی براتون میزنم، برای نورانیت قلوب یک صلوات بلندی بفرستی تا من اینو عرض بکنم. یک خانواده از یک خواستگاری و نامزدی شروع میشه، ازدواج از یک نامزدی شروع میشه، یک نامزدی موفق. نامزدی یکی از معیارهای اصلیش چیه؟ اینه که مرد که طالب هست سراغ مطلوب میرود. مطلوب یعنی خواسته شده، خواهنده یعنی کسی که میخواهد مرده، کسی که خواسته شده زنه. از نظر خلقت این یک چیز اثبات شده است، از نظر عقلی هم همینطوره. شما میبینید اصلا خداوند اینو ذاتی قرار داده. اینا خیلی جالبه ها، که من میخوام بگم مسئله عقلی و علمیش هم اتفاقا اینجا بار بر همون مسئله ذاتی و فطریش هست، عارضه بر اون. مرد که میره خواستگاری یک خانوم، او رو انتخاب میکنه و میپسنده، نامزد میشن تا برن زیر یه سقف با هم زندگی کنن، یه سال، دو سال، سه سال، حالا هرچی. مرد میخواد، خانوم خواسته شده است. امکان نداره مرد نخواد، خانوم بخواد، اینها ازدواج بکنن. یعنی شما میگی پچرا فلان کس فلان کس ازدواج کرده، زودی هم ممکنه به ذهنت برسه. بله، خیلی چیزا رو ما داریم بل اجبار داره یه جایی انجام میگیره، ولی اون چیزی که مورد نظر باشه نیست، یعنی واقع امن نیست، داره یه چیزی رو اکراه و اجبار مثلا صورت میگیره. امکان نداره ازدواج صحیح و سالم و خواسته شده این باشه که یکی از این طالب و مطلوب همدیگر رو نخوان. این باید دل بده به اون، مطلوب هم باید دل بده به طالب. وقتی این دل داد اونم دل داد، این دو دل با هم گره بخورن و این وسط شیرینی زندگی به کام هر دو باشه. یک سری احادیثی داریم میگه، میفرماید که یه عده‌ای میان دانش یاد بگیرن، خودشونو در خدمت دانش نمیگذارن، با دانش شوخی میکنن، علکی نشون میدن که عاشق دانشن. مثل اون نامزده که تو خیابون دختره رو دیده، پسره، کشکی بهش میگه که من، ای مهتاب من، ای خورشید من، ای ستاره سهیل من، ای فلک الافلاک من، ای نمیدونم چی من، هی اینا رو میگه دیگه، واژه که کم بیاره دیگه میگه ای میشه من، ای نمیدونم گوسفنده، نمیدونم چی چیه، خوشگل گوشت راز من، نه دیگه واژه‌ام که کم بیاره اینا رو. ولی به واقع این عاشق خاطرخواه هست؟ نه، این داره کلک میزنه. عده‌ای که سراغ دانش میرن، عرض به خدمتتون این که به همین نحوه، یعنی این که خودشونو در اختیار دانش نمیگذارن، عاشق دانش نیستن، کلک میزنن، علکی حقبازی میکنن. در مورد رجوع به قرآن و احادیث هم همینطوره. خانوم ها و آقایون، اگر وجودتون رو در اختیار قرآن گذاشتید، امکان نداره قرآن چیزی به شما نبخشه. اگر وجودتون رو در اختیار اطرت یعنی ائمه بذارید، امکان نداره ائمه چیزی به شما نبخشن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر، یا آیه بسیار حساس و یک معادله دو طرف است. من خودم رو در اختیار نماز نمیگذارم و لذا لذت نمیبرم. اگه دل به نماز بدم، نمازم دل به من میده، دو دل در هم گره میخوره. دل به قرآن بده، قرآن دل به شما بده، دل به روایات بده، روایات دل به شما بده، دو دل با هم گره میخوره. و الا فیلم بازی بکنی، هنرپیشگی، همه هنرپیشگی هایی که توی تلویزیون داره از حجاب دفاع میکنه ها، یا خانومی داره حجاب دفاع میکنه، فردا عکس خودش رو تو فلان مجله میندازن که این خانوم تو فلان مجله با چه سر و وضعی صفحه اول مجله مثلا انداختهش، حالا این تو فیلم فلان داره نقش یه خانم محجبه و پوشیه زن رو مثلا بازی میکنه. این میشه هنرپیشه. خیلی هم ماها به اینا میخندیم، ولی خودمون هم داریم هنرپیشگی میکنیم. انسان نمیشه دل به خدا بده، خدا دل به اون نده و این دو دل گره نخوره. انسان نمیشه برای رضای خدا کار کنه و نتیجهشو تو همین دنیام نبینه. امکان نداره. امکان نداره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اونور معادله اینه که اگه تنها عن الفحشاء والمنکر نشود، صلات صلات نیست. صلات مشکل پیدا کرده. من اگر که معلم قرآنم دل میدم به قرآن، میام درس میدم، به احکام درس میدم، معلم احکامم درس میدم، معلم اعتقاداتم، اگر دل بدم قطعاً باید یقین داشته باشم که اونام به من دل میدن و این دلها به هم گره میخوره. پیغمبر اینجا داره قسم میخوره به حق اون کسی که پیغمبر رو به پیغمبری مبعوث کرده. حضرت میفهمد هر کس دنیا رو وابگذاره، یعنی نه اینکه ما بگیم از داخل دنیا نشه ها، ابدا، دنیا مزرعه است برای آخرت، یعنی باید تو همین دنیا شما دنبال آخرت باشید، ما دنیای دیگه‌ای نداریم. ولذا یه عده‌ای که اومدن از این وری قش کردن، ما دائما داریم به دانشجوامون و به مدرسینمون و به معلمینمون داریم این مطلب رو میگیم که عزیزان یک سری احادیث رو نگیرید برید جلو. یک سری همین احادیث رو گرفتن، همین احادیث ائمه رو گرفتن، گرفتن رفتن جلو، منحرف شدن، برای اینکه یک سریشو گرفتن. مجموعه احادیث باید در نظر باشه. یه سری اومدن میگن آقا دنیا در فلان حدیث فرموده، این دنیا فلان جیفه است، فلان فلان فلان، ما سراغ دنیا بریم برای چی؟ بریم زاهد بشیم فقط عبادت بکنیم، ازدواج هم نکنیم، سراغ کارم نریم، بالاخره لقمه نونی گیرمون میاد میخوریم، فقط عبادت خدا بکنیم. اصلا همچی کسی عابد نیست، عبادت واقعی نمیکنه، چون این دنیا مزرعه است بر آخرت. باید از همین دنیا شما به آخرت برسی، از همین دنیا باید بهشت رو در بیاری. تو این دنیا بهشت در میاد، بهشت تو همین دنیا در میاد. ولذا اینجا پیغمبر میفهمد که اگر هر کس دنیا را واگذارد، نه اینکه کل دنیا رو ببنده بذاره کنار، را ازدواج مثل یهودیای نشون میده، مثلا توی کلا گذاشتن، ریش بلند گذاشتن، بعضیشون مسیحی‌ها همینطور میرن راهبه میشن، ازدواج رو ترک میکنن، زندگی رو ترک. نه، منظور این نیست. از کجا میفهمی فلانی منظوری نیست؟ چون احادیث دیگه هم هست، باید بزنیم کنار، این حدیث رو با حدیث معنی کنیم. هر کس دنیا رو واگذارد، نه اینکه مطلق دنیا رو بگه نه توف توف کنه دنیا بزنه، نه، این دنیاییست که توش چی در میاد؟ بهشت رو همینجا شما باید در بیاری، از دل همین دنیای کثیف باید در بیاری، همین دنیا بهشت رو باید از دل همین دنیا در بیاری. بعد پیغمبر میفهمه که دنیا رو واگذاره یعنی چی؟ با اون احادیث که بزنیم کنارش، یعنی این که زیاد دنبال دنیا نباشی، نگه الان من ول کنم برم قرآن یاد بگیرم، قرآن درس بدم، برم پای درس بشینم، از اینجا این همه راه برم که چی بشه؟ الان دلار اینه، سکه قیمتش اینه، زندگی با اینا نمیشه، صابخونه منو جواب میکنه. میفهمد که پیغمبر میفهمد که اگر بپردازه به عبادت خدا، به اندازه خودش هم دنبال روزی باشه و به تجارت آخرت رو کنه، تجارت آخرت یعنی فراگیری قرآن، فراگیری احکام، فراگیری عقاید صحیح، دنبال اینا رفتن، تعلیم دادن اینها به دیگران، دیگران رو هدایت کردن، سودمندترین کارها هدایت دیگران هست، ها، دنبال این کارا، تجارت بکنه، میگه که رو به سمت تجارت دنیا بیاره، پست ها قلی ویلی نره دلش، پست ها رو بذاره برای اونه که میخوام برن دنبال پست، مقام ها رو بذاره برای اونه که میخوام برن دنبال مقام، عرض بخدم مدیریت ها رو بذاره برای اونا که میخوام برن دنبال مدیریت ها، حقوق های فلان و آنچنین اگه من برم اینجور میشه، بعد اینطور میشه، بعد اینجور میشه، اینا رو بذاره برای همونه که دنبال همین ها هستن، من دنبال روزی معمولی خودم هستم، میخوام رو به تجارت آخرت کنم. پیغمبر فرمود وقتی دل بده به تجارت آخرت، خدا دل به این میده. وقتی دل بهش میده چی میشه؟ میگه که خود خدای تعالی پشت سر تجارت او برای آخرتش براش تجارت کنه. تجارت چی کنه؟ نه تجارت آخرت کنه، هم تجارت دنیا میکنه هم تجارت آخرت، یعنی خودش هم نمیدونه با این 600 هزار تومان چجوری داره زندگیش اداره میشه، میدونه داره زندگیش اداره میشه، زن نداشته گرفته، شوهر نداشته گرفته، بچه دار نشده شده، کار پیدا کرده، خونم تونسته بخره، با همه مشقات خوش هم آخرش شاخ در برده که من چگونه توانستم این کارا رو بکنم. بعد خداوند متعال در قرآن اینو میفهمد که پیغمبر بهش استناد میفهمد، میفهمد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که اینجا میگه از باب تقلیبه، نه زنان نباشن، غلبه مذکر بر مؤنث از نظر ادبی، یعنی مرد زن فرق نمیکنه، مردا و زنایی که اینها تجارت و خرید فروش دنیا انجام میدن، نه اینکه انجام ندن، اما شرط اساسی رو مراعات میکنن. شرط اساسیش چیه؟ از تجارت آخرت باز نمیمونن، از یاد خدا باز نمیمونن. این شرط اساسی رو مراعات میکنن. انقدر در این زمینه حرف هست، انقدر این حدیث زیباست، ولی زبان من الکنه، من نمیتونم بیان بکنم، ولی آقایون جوانها خانمهای محترمه برن دنبالش. فقط به این روایت بسنده میکنم. پیغمبر در مسجد بود، ابوذر زهرا میمد پشت سر پیغمبر نماز میخوند، مردم گفتن یا رسول الله، ابوذر میاد پشت شما نماز میخونه، گله گوسفندشو ول کرده وسط بیابون اومده پشت شما نماز میخونه. یه تذکری به این بده بابا، دیدین که یه عده‌ای که خودشون دنبال چی نیستن دل به این حرفا نمیدن، یه عده دیگه هم که دل میدن همچین بگینگی خود حسودیشون هم میشه. گفتن که یا رسول الله بهش تذکری بده، گفت گوسفندا رو گل میمن، اینا مال مردم، به تو دادن امانت، چوپونی بکنی مزد دارن بهت میدن، و اینا به گل میخوره میدوزنه، تو ول کردی گوسفندا رو، میوری پشت پیغمبر نماز میخونی. خب این چه نمازی تو نمیخونه؟ نماز درسته؟ به پیغمبر تذکر دادن که پیغمبر به این تذکر بده. پیغمبر نمازش تموم شد، گفتش که چی میگیش؟ گفت آره همچین جریانیه ابوذر فلان اینا. گفت ابوذر از زمانی که میاد اینجا نماز میخونه، خداوند متعال، برین الان قبلش که اینو بفرماید بهشون گفت، فرمود که برید ببینید الان گوسفندانش در چه حال هستن. اینا رفتن و دیدن که گوسفندان ابوذر، خب گوسفند، گوسفند که عقل نداره، که شعور حیوانی داره دیگه، باید یکی این ور یکی این ور یکی این ور، دید همه این گوسفندا همینجوری حلقه زدن کنار هم دیگه، هی همشون همینجوری میان تو هم، گوسفندا بیرون نمیرن، مثل اینکه یک کسی هی داره به اینا میگه کیش 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 کیش، اینو میان تو هم دیگه. دیدن هی اینا جمعن دور هم دیگه، پیشکی هم نی اینجا. اومدن گفتن یا رسول الله، ما رفتیم یه همچین صحنه مشاهده کردیم که این گوسفندا اینو میان تو همدیگه، کسی پراکنده نمیشه. گفت خدا فرمود خداوند متعال از زمانی که این ابوذر میاد اینجا برای نماز، ببین نه برای شهرت و فلان اینای لجه اون و لجه اینو از فلان، فقط برای خدا دل میده به نماز، دل میده به خدا. گو از زمانی که ابوذر میاد اینجا، پیغمبر فرمود دل میده به نماز، نماز یعنی من دارم میگم دل میده به نماز، نماز جماعت میخونه پشت سر ما به جماعت، واقعا میخواد نمازش فضیلت جماعت رو چی کنه؟ گوسفنداشو ول میکنه، به امون خدا ول میکنه. میگه که خداوند متعال هم عرض به خدمتتون که دو تا ملک رو میذاره به جای ابوذر، میگه گوسفندای ابوذر رو مواظب باشید تا نماز ابوذر تموم شه، بیاین تحویلش بدید. میگه دیدید گوسفندا اینجوری میان تو هم دیگه؟ گفتم بله یا رسول الله. گفت دو تا ملک بودن، اینا رو کیش میکردن تو هم دیگه، اینا رو که گوسفندا دور هم دیگه متفرق نشه. مهم اینه که انسان دل بده. بعضی دوستان میام میگم فلان کاری کردیم نشد، فلان چیز رو کردیم، من دل به زیارت عاشورا بدم، دل بدم زیارت عاشورا دل به من میده، امکان نداره جواب نده. من دل به خدا بدم، امکان نداره. من تو سوریه بودم، گفتم حالا در مقتل امشبم میگم براتون، به یکی از این سنیا راجع به معاویه بحث میکردم، متعصبانه از معاویه دفاع میکرد، عجیب، به قبر معاویه احترام زد، قبرش هم من رفتم اونجا، دیدم رفتم حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، دیدم که وایسیده اونجا کنار ذریح مطهر. گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت چطور مگه؟ گفتم تو که تلف آخر منزلتون اونجاست و اینا، خود میگی ما ارادت داریم به معاویه فلان اینا، اینجا چیکار میکنی؟ گفت حضرت رقیه خانوم ماست، ما هر وقت گرفتاریم داریم میایم اینجا حاجت از ایشون میگیریم و میریم، دل میدیم به حضرت رقیه. وقتی دل دادیم، وقتی ما داریم تو فارسی میگیم دل میده قلب میگیره، وقتی من وجودم رو گذاشتم در اختیار مخاطبم، واقعا توسل پیدا کردم، واقعا نتیجه میگیرم، امکان نداره نتیجه نگیرم، نمیشه همچیز. گفت من نتیجه، او داره میگه من نتیجه میگیرم، دل داد. آقایان به کار خیری که میکنید دل بدید و با نیت محکم انجام بدید تا نتیجه بگیرید. خانوم ها همینطور. اگه من میام اینجا رو جارو میزنم، اگه من میام اینجا رو پارو میزنم، اگه من میام اینجا رو تمیز میکنم، اگه من میام چای درست میکنم، اگه من میام فلان کار انجام میدم، یه نوار سیدی دست مردم میدم، یه کتاب میدم دست مردم، اگر واقعا دل بدم به این کار، رواتی نباشه، ظاهر نباشه، قطعا نتیجه میگیرم. من مجرم گناهکار روسیاه بدکردار ضعیف ناتوان بی سواد نفهم، اینایی که دارم میگم نتیجه گرفتم که دارم به شما میگم. من با این همه صفات نتیجه گرفتم. حالا شماها که دیگه با این قلوب نورانی دیگه ببینید چه ها خواهید کرد. این حدیث بسیار جالبه. خدا برای انسان تجارت کنه، برای زنی، برای مردی که برای خدا تجارت میکنه. خیلی حرف. بگه من میخوام برای تو تجارت کنم. خدا میاد براش تجارت. بعد احادیث قدسی فراون گفتم، یه بحث مفصلی داره، نمیخواستم سر این بحث رو باز بکنم، که چقدر این شیرینه که خداوند متعال فرمود که اون وقت خودم میام تو میدون با تمام وجود، وجود نامتناهی، جود نامتناهی، ما میگیم وجود نامتناهی، جود نامتناهی، تمام میام تو میدون، از این بندم در مقابل همه دفاع میکنم، این بندم رو عزیز میدارم و و و و الی آخر. اینا رو شوخی نگیرید، اینها خیلی مهم هست و ذره ای کار فقط اون نیت خالصانه رو میخواد که واقعا من بذارم پاش به مردم نگاه نکنم، به حرف مردم کاری نشته باشم، مصر باشم بر اون راه صحیحی که انتخاب کردم دنبالش برم. طرف مثل شما هم نبود، آدم لاتی بود، میرفت مشروب میخورد، بسیار فرد خبیثی هم بود. یه شبی هم همینجوری عرض به خدمتتون که از مجلس معصیت پوشیده بود، اومده و بینو داشت میرفت خونه، دیدش که اه، حالا روز بود شب بود، دیدش که ای بابا یه کاغذی افتاده یه وری، کاغذ رو ورده دید توش نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم، خاکی شد اون گوشه. گفت ما که کاری نیستیم، ولی این بسم الله محترم هست، نام خداست. برداشت پاکاشو پاک کرد، کشید اینجای کتش، اینو تمیزش کرد، بوس کرد، با قول ما گذاشت رو سرش، حالا رفت خونه، گو کجا بذارمش این بسم الله رو؟ طرف پایین پاک نمیشه گذاشت، طرف خودمونم که ما لیاقت نداریم، هم وزن ما هم که نی. قدیما خونه ها رف داشت، تاخچه داشت، رف یه تاخچه نزدیک به سقف بهش میگفتن رف داشت. گو کجا بزنم؟ گو میزنم رو. و اینو تا چی کرد؟ بوسید و تمیزش کرد و یه گلابی هم آورد روش مالید و معطرش کرد، گذاشتش بالای این رفه. شبیه کسی به خواب یه عالم شهر اومد، گفت میری در خونه فلانی؟ گفت فلانی؟ گفت بله. گفت فلانی؟ گفت فلانی لاتر رو میگه. گفت میری بهش میگی پروردگارت بهت سلام رسونده، گفته نام مرا عزیز داشتی، مرا تکریم کردی، به عزت و جلالم قسم عزیزت میدارم، آنچنان عزیزت بدارم که همه بهت رشک ببرم، تکریمت بکنم که هیچکی به گرد پاد نرسه. مثلا این خوابید یه بار دیگه، خب با ول کن چه خوابه عجیبه، لات فلان نمیکنه خودی آخه، دوباره خوابید، دوباره خواب دفعه سوم، بلند شد اومد رفت در خونه این لاته درس، گفت بله آقا. گفت یک پیام از پروردگارت دارم. گفت پروردگار به من پیام فرستاد؟ گفت بله ما دارم میگم. گفت آقا شوخی با ما نکن حاجی، برو دنبال کارت، با ما کجا پروردگار کجا، ما یه آدم گناهکاریم. گفت پیامشو بگو. گفت حالا بهت بگم بریم. گفت بگو. گفت گفتی همچین کاری کردی؟ گفت عزیزت میدارم، به عزت و جلالم قسم به خاطر این کاری که کردی عزیزت می. و عزیز مردم این گناهشو گذاشت کنار، عزیز شد، مصداق یعز و منیشا شد، آنچنان که دیگران بهش رشک بردن. نیت خالص، دل دادن، دل گرفتن با پروردگار، اینجور کار کردن. این که شل شدن تو کارو بیام و برم و نیام و بیام و نیام و انجام بدم و انجام ندم و حالا برم سر کلاس هم اینا که رفتن چی شدن و این کلاس چیه گذاشتن و ما راهمون دوره و پامندان در ای بابا ای بابا. یه صلواتی خط بفرم. به نظرم به یه صلوات خیلی بلند می‌ارزید. دو تا مطلب هست پای تخت ما نوشتیم در فقه شیعه. از اولیش به نام لغته یا لغته هستش، اونی که در لغت نوشته نشه لغته. لغته چی هست؟ از نظر اصطلاح فقهی به چیزی میگن که کسی اون رو، یعنی به شیئی که کسی اون رو در اماکن عمومی پیدا بکنه. اماکن عمومی پیدا بکنه مثل چی؟ مثل بازار، خیابون، مثل پارک، مثل جنگل، مثل تو دریا مثلا، مثلا میگیم پیدا بکن. اینا میگن اماکن عمومی. اما اگر چیزی رو کسی در اماکن خصوصی پیدا بکنه و صاحب اینها شناخته نشه، چه اونی که تو اماکن عمومی پیدا کرده چه اینی که تو اماکن خصوصی پیدا کرده، صاحبش شناخته نشه، اینو دیگه بهش لغته نمیگن، بهش میگن مجهول المالک. لغته بر سه قسمه: یکی لغته انسانه، یکی لغته حیوانه، یکی لغته مال هست. لغته انسان چیه؟ لغته انسان اینه که انسان یک بردهی رو یه جایی وسط بر و بیابونی پیدا بکنه. چون الان بردهی موجود نید، یه برده منتفی شده الحمدلله، مسئلهش هم منتفیه، تموش. دو، لغته حیوان. من صبح بلند شم میرم یه کفتر خونگی اومده تو خونه ما، من یه کفتر پیدا کردم. سر را دارم میرم یه کفتری پیدا کردم، یه اردکی پیدا کردم، خروسی مرغی پیدا کردم، یک سگ گله‌ای پیدا کردم که افسارش به گردنش بود، مثلا داشت میدویدیم و ما هم گرفتم اردمش تو خونه. مثال میگیم سگ گله، سگ نگهبان، سگ شکاری، سگ هلال احمر. من رفتم مثلا یه گوسپندی بی صاحب پیدا کردم، یه گاو گوساله، یه شترمرغ، یه نمی چی بی صاحبی پیدا کردم، حیوانی. یه بلدرچین، یه کپکی پیدا کردم. خب تکلیف چیه؟ اینو میگن لغته حیوان. سوم، لغته مال هست. یعنی من دارم راه میرم وسط خیابون، یهو یه قطعه طلا پیدا میکنم، یه دونه هزار تومانی پیدا میکنم، یه پنج هزاری، یه ده هزاری، یه دو هزاری پیدا میکنم، یه سکه طلا پیدا میکنم، یه دونه مثلا عرض به خدمتتون که تلویزیون یه جا میبینم یکی گشته رفته. حکم اینها چیست؟ میفرماین که اگر در لغته، یعنی این که من در اماکن عمومی یه پولی دیدم، یه قطعه طلایی دیدم، یک کپکی دیدم، حیوانی دیدم، مالی دیدم، بردم که منتفی شد دیگه ها، یه شیئی دیدم، یک جنسی پیدا کردم، اونجا دیدم اینجاست، صاحبش هم نیست، صاحبم نداره، میگه که من اگه اینا رو در اماکن عمومی پیدا کردم، میگه تکلیفش چیه؟ میگه تکلیفش این هستش که اگر ارزشش، عرض به خدمتون که از 12.6 نخود نقره سکه‌دار کمتر هستش، من 4 کار میتونم انجام بدم. حالا 12.6 نخود نقره سکه‌دار، شما ببینید که هر 5 نخود 1 گرمه، تقریبا میشه 2 گرم و خورده ای نقره، که حالا قیمتش باید حساب کنیم این چقدر میشه، که اینا درهم قدیم بود، 1 درهم قدیم میشه. اگر ارزشش خیلی کمه، کمتر از اینی که الان معیار شرعیش هست، من پیدا کردم، مثلا 1,000 تومانی پیدا کردم، 5,000 تومانی پیدا کردم، 10,000 تومانی پیدا کردم، اینا ارزششون از 12.6 کمتره. خب دیدم یه شونه تخمه مرغشو پیدا کردم، دیدم که آقا یه مرغی همینجوری بی صاحب میره، پیدا کردم. دیدم مثلا یه گوسفندی، حالا گوسفند قیمتش ببینیم چقدر، البته یه پیدا کردم. میگه آقا 4 تا کار شما میتونی انجام بدی اگه اینا رو پیدا کردی. یکی این که این مال رو برای خودت برداری، مالی که تو اماکن عمومی پیدا شده صاحب نداره، خب قیمتش هم پایینه، گوش بکنید، این مال رو برای خودت ورداری به قصد این که، یعنی نیتت این باشه اگر صاحب این پیدا شد این مال دیگه موجود، اگه موجود بود مال رو بهش بدی، هر چی هست، حیوان، پول، جنس، هر چی هست، اگر که نه عوض اون رو به اون بدی، مال هم خودت ورداری مصرف کنی. خب البته اینجا فقها میفرمایند اجازه ای هم از از مرجع بگیری در این زمینه، یعنی اجازه ای هم بگیری، ببین مرجعت هم چی میگه، اجازه بهت بده یا نده. این یه راه. دومین راهش اینه که اینو ورداری نگه داری به صورت امانت، براش نگه داری که اگر پیدا شد بهش بدی، اگرم پیداش نشد یا خودت برداری یا براش صدقه بدی بره. این دومین راه. سوم این که اصلا بیای و این مالو که پیدا کردی یا خود نگاه میکنی آقا کسی نیست، من یه 5,000 تومانی دیدم تو کوچه داشتم میرفتم، یه چی دیدم ارزشش کمتر از این 12.6 هست، یعنی کمتر از 2 گرم و خورده‌ای نقره هست، میگه که من اومدم آقا دیدم که همچیزی کسی هم نیست و من ورداشتم، گفتم آقا میترسم، احتیاط میکنم، نمیخوام خودم وردارم تو زندگیم بیاد، میرم این رو به نیت از طرف صاحبش صدقه میدهم. این راه سومه، صدقه میدم. چهارم این که اصلا آقا ور میدارم اینو من پیدا کردم، این چرا قوه رو وسط راه پیدا کردم، نمیخوام تو مالم بیاد، نمیخوام نگردارم، نمیخوام حوصله امونتداری هم ندارم، نمیخوام برم از طرفش، دلم چرکینه بخوام برم صدقه بدم اینا، نگه میدارم، میرم میگم آقا به مرجعم یا نماینده مرجعم که تو این دفاتر مراجع هستن و اینا، میرم میگم آقا شما که مرجع من فلان کس هست، شما که نمایندهشون دفترشون هستی، من این مال وسط را پیدا کردم و سلام، بفهمین خدا حافظ شما، ما رفتیم، این مال لغت هست خدمت شما باشه، ما رفتیم، خدا حافظ شما، تموش. خب این 4 تا راه هست که بیایم به حاکم شهر بسپریم. احتیاطش هم اتفاقا همینه، یعنی از این 4 تا راه 2 تا راه فقها ها پیشنهاد میکنن، میگن یه همچین مالی که برخوردید یا بیاید صدقه بدید به جای صاحبش، یا بیاید چیکار کنید، برید به حاکم شهر بدید، خیال خودتون رو راحت کنه، خودتون ور ندارید مصرف کنید، گرفتاری برای خودتون درست نکنید، یا به نیت صاحبش صدقه بدید، همون مال رو بدید عیناً صدقه بدید، یا بفروشید پولش رو صدقه بدید، ابی نداره، یا چیکار کنید، بیایید برید به حاکم شهر. حالا اومدیم و از این 2 گرم و خورده نقره ارزشش بیشتر بود، میگه اگه ارزشش بیشتر بود هر جا که پیدا کردی تو اون مسیر تا 1 سال باید یه نوشته‌ای بزنی، مشخصات کلی نه جزئی، یا مثلا نگی من 5,000 تومانی پیدا کرده ام که این 5,000 تومانی زرد رنگم هست، از واقع مالکی است، همه میگم که مال ماست، خب این که همه میگم مال ماست، من 10,000 تومانی پیدا کردم، خب اینه مقداری پول پیدا شده است، 1 قطعه طلا پیدا شده است، مشخصاتشو بدید تحویل بگیرید، نه اینکه میگم 1 سکه ربع آزادی چی پیدا شد، خب میگه مال من آقا بده من، تو نمیدونی که باید بهش بده، میگه آقا این جنس 1 تلویزیون پیدا شده است، مثلا 1 حیوانی پیدا شده است، پرنده، بیاین بگید مثلا مشخصات چه، بگید تحویل بگید، میگه این ورقه رو بنویس تا 1 سال بزن به چند تا مغازه جایی بزن، اونجا مغازه منزلی به دیواری مسجدی جایی بزن، رهگذرا ببینن تا یک سال، بعد از یک سال اگر صاحبش پیدا نشد همین کارهایی که الان گفتی میتونی اون وقت انجام بدی، اگر ارزشش بالا باشه. یعنی بالاتر از چی باشه؟ 12.6. یعنی ما حساب کردیم تقریبا میشه 2 گرم خورده نقره. بالاتر از این اگر ارزش سنگینی داشت، یه چیزی مثلا 2 میلیون تومان پوله پیدا شده، 3 میلیون پوله، مثلا 5 تا سکه است، 2 تا سکه است، حالا 1 دونه سکه هم که قیمتش ماشاءالله خیلی بالاست پیدا شده، میگین باید حتما نوشته بزنی اعلام بکنی تا یک سال. اگر بعد یک سال پیدا نشه همین کارا میتونه انجام بدی. حالا یه نفر میگه آقا ما چند ماه زدیم حوصله هم نداریم تا یک سال اینجا باشه، منم نمیدونم چی کنه. میگه همون راه رو میتونی بری، به شرطی که اگر خودت برداشتی مصرف کردی صابش پیدا شد، بعد بری این جنسشو بخری بهش بدی، حالا هر چی هست. اگر به حاکم شهر دادی به صاحبش، میگه آقا من تحویل حاکم شهر دادم. حالا اومدیم و کسی میگه آقا من حال این کارا رو هم ندارم که نه یه سال چی کنم فلان، نه این مال این افتاده رو زمین. به من و شما میفرمایم مال افتاده رو زمین به شما ارتباطی نداره، از کنارش بگذر، اصلا دست بهش چی نزن. یکی از فقها میفرماید که حتی از کنار اون مال گذشتی، اگه نوک پات هم بهش زدی اون وقت باید ورش بداری، ورش که داشتی در تصرف توه دیگه، اون وقت باید این مسئله شهریشو انجام بدی، نمیتونی دیگه رهاش کنی بگی من آقا به من چه، بفهم آقا مال شما باشه شما برشی، میگه به هر کی بدید باز تو مسئولی، تو ضامن هستی چون تو ورداشتی. میگه چیکار کنم؟ میگه ور ندار. آقا یه 10,000 تومانی زمین افتاده ها چیکار کنی؟ از کنارش عبور کن به سادگی، اخیرش چی بگذر که این مسائل بار بر تو و آرزه بر تو نشود. خب وگرنه مشکلاتش خیلی. حالا لباس هایی رو میارن به خانوم ها میدن، پارچه ای رو برای دوختن یا دکون کچلور دوزی خیاطی، یک پارچه یکی میاره میذاره برای دوختن، اتفاقا از اینجا که میره بیرون تصادف میکنه یا سکته میکنه یا چی میشه میمیره. هیچکی هم نمیدونه که این پارچه رو کدوم مغازه خیاطی چی بله داده. مسئله زیاد سختی رو نپرسیدیم که خیلی تو جواب دادن شما تردید میکنید. یه خیاطی رفته یه پارچه داده، اومده رفته از دنیا رفته، یا اصلا آلزایمر گرفته یادش رفته که پارچه رو کجا داده. کت شلوار رو ما میدیم با بخارشویی اتوشویی، میگیم آقا بخارشو اتوشویی کت شلوار بگی شما چی کن، یادمون میره کت شلوارمون به کی دادیم، یا میریم از دنیا میریم کت شلوار هم دکون بخارشویی هست. طلایی رو خانوما میرن میدن به طلا فروش، میگه آقا اینو برام صاف و صوفش کن، مثلا رنگش کن، سفیدش کن، سیاهش کن، مثلا یه کاری بکن ما این طلا رو برداریم بریم یا شکسته درست کن، یا یادشون میره یا اینا میان اتفاقی براشون میفته، هیچ کی هم نمیدونه که این خانوم یه طلایی رو برده دکون طلا فروش گذاشته. کتابی رو میبرید برای صحافی دکون صحاف، میگه آقا این کتاب صحافی کن، یادتون میره یا اتفاقی براتون میفته. وسائل خونگی رو میبرید برای تعمیر یا اصلاح، ریشزنی، ماشین رخشویی، ماشین لباسشویی، ماشین نم ظرفشویی، ماشین نمیدونم بدنشویی، ماشین نمیدونم کم کم آخه ظرفشویی که اومده رخشویی اومده، ماشین حالا میاد تو حموم که آدمم بشوره، حالا اینم کم کم میاد که دیگه اصلا آدم تو زندگیش تکون نخوره، همینجوری بشینه همه کارا خودش انجام میشه. ما چقدر خوشبختیم. چی بیت دو بدیشیه؟ بله همه چی آرومه، همه چی آروم، دست نمیزنی شما، خیلی خوشبخت، این میشوره شما رو، میسابه، سنگ پا بهت میزنه فلان، این ماشین هم کم کم خواهد ماند چون ظرف رو که میشونن، رخت رو که میشونن، که این همه خانوما زحمت نکشن واقعا. عرض به خدمتون که آقایون هم کم کم حالا براشون میاد، آمپولای در میادش، جزوه یک ادبیات عرب، جزوه دوی ادبیات عرب، اعتقادات چی؟ حضور در شعبه یا آمپول داره که من در محل کارم باشم دیگه نیاز نباشه اون یه روزم بیام شعبه، یه آمپول میزنیم خیالمون راحت میشه. اونام حالا میاد انشالله، هی علم داره پیشرفت میکنه دیگه. میگه که آقا من رفتم وسایل رو گشتم برای در مغازه تعمیراتچی، گفتم آقا اینا رو تعمیر کن، اومدم اتفاقی افتاده، هیچکی هم نمیدونه من کدوم وسیله رو کجا گذاشتم، این بیچاره ها باید چیکار بکنن؟ میگه اینها هم در واقع صاحبان اینها، اینو صاحب اون مغازه که اینا رو شما گوشید، طلا، وسایل منزل، کتاب، لباس، اتوشویی، بخارشویی، عرض به خدمتتون که چیزای دیگه، میگه اینا بعد یه مدتی که میدن شما یک سالی نگه میدارن، شما نیومدی، اون 4 تا کار رو میتونن انجام بدن، یکی از اون 4 تا کار میتونن انجام بدن. پس مسئله شو یاد گرفتیم دیگه چیکار کنیم. فردا نگ باقی مونده. حالا این مال اماکن عمومی بود. اماکن خصوصی، مثلا در اماکن خصوصی دیگه لغته بهش نمیگن، میگن مجهول المالک. من خونمون جلسه روزه گرفتم، روزه حضرت ابوالفضل، نمیدونم حالا خانم‌ها سفره میندازن، سفره جمع میکنن، هم ختم کیو میگیرن، ختم منو میگیرن، ختم شما رو میگیرن، به امید خدا. عرض به خدمتتون که اینا رو میگیرن خونه‌شون میندازن و اینها، یه قضایی هم بالاخره اونجا میدن و میگن بخورن ناپوشن برند و اینو. خب حالا این کار رو کردن، یه نفر اومد تو این خونه، یک وسیله ای رو جا گذاشت. وظیفه من چیه؟ این دیگه لغته بهش نمیگن، به این میگن مجهول المالک، یعنی تو مکان خصوصی بوده. من بالاخره میدونم از بین 50 نفر مالی یه نفر از این 50 تاست، مالی یکی از این 40 تاست، مالی یکی از این 30 تاست. میگه باید بگرده دنبال صاحبش، این رو پیدا بکنه. اگر خوب گشت، جستجو کرد، پیدا نکرد، میگه چیکار کنه؟ میگه که یکی از اون 4 تا کار رو میتونه انجام بده. اگه مأیوس شد، یکی از اون 4 تا کار رو میتونه انجام بده. 4 تا کار چی بود؟ آقایونی که آمادن که چراغا خاموش بشه، یه خواب دبشی رو انجام بدن، تا نخوابیدن به بنده بگن. یکیش این بود که چیکار بکنیم؟ صدقه بدیم، امانت برای اون نگه بداریم، به حاکم شهر بدیم، برای خودمون وردن استفاده کنیم، به شرطی که کمتر از اون حد باشه. اگه بیشتر باشه نمیتونیم برای خودمون برداریم. اینو دقت داشته باشید. خب پس مجهول المالک هم اینجا مشخص شد. ما حسینیه درست کردیم، روزه انداختیم تو خونمون، یا حسینیه یا تو این مؤسسه یا تو کانون. عرض به خدمتتون که یه جلسه انداختیم، دیدیم آقا 3 جفت کفش جا گذاشتن. حالا فقط ما اینجا یک معادله میمونه که اینا چجوری خونهشون رفتن، این 3 جفت کفش رو گوشون. بعضی وقت آدم واقعا میمونه تو حسینیه یا مؤسسه، مجلس میگیریم، ما هم خودمون دیدیم که 3 جفت کفش جواب مونده، ولی مات و متحیر موندیم در عالم وجود که این مسائل رو فلاسفه باید حل بکنم. واقعا که خیلی مسائل بغرنج و فلاسفه ای راهی حل کردم، بالاخره اینم باید حلش بکنن که ببینیم به کدوم فرمول اینا حل میکنن، که این 3 جفت کفشی که باقی مونده با توجه به که اینا رفتن منزل، چه جوری رفتن منزل. این خودش خیلی ببینید فلاسفه رو میگن تیول عرض کردن. اون دیگه کفش نمیخواد. راست میگه. یک صلوات بفرستید. احسن. باره کرد. باره کرد. عرض به خدمتون که خب اینا میان جا میزنن. تکلیف چیه؟ میگه باید بگردن، جستجو کنن، ببینن این کفش ها مالکیه. خانوم ها، آقایون کفش ها میزنن. مالکی هست؟ به صاحبانش بدن. اگر مأیوس شدند، ارزش این کفشا قطعا از اون 2 گرم نقره، 2 گرم خود نقره قطعا کمتر هست، مگه کفشا رو به خانوما انداخته باشن، کفش 20000 تومانی یا 70000 تومانی ازشون گرفته باشن، یا آقایون همینطور، وگرنه کمتره. میرن همون 4 تا کاری که گفتیم، یکی از اون 4 تا کار رو میتونن انجام بدن. خب این مسئله لغته و مسئله مجهول المالک. حالا یه وقت شما برمیخوری به این که چیزی که پیدا کردی خوردنی، آشامیدنی، فاسد میشه. میگه مقدار زمانی که میتونی نگه بداری نگه بدار، و الا دیدی داره فاسد میشه نباید بذاری اسراف بشه، مصرفش کن، یکی از اون 4 تا کاری که گفتیم انجام بده. خب یا این که میگه مالی که نشانه داره، ارون نشانش میتونی صاحبش رو پیدا بکنی، میگه نیازی به اون کارام نیست، باید بگردی از رو نشانش صاحبش رو پیدا بکنی. خب بعضی جا هست که ما مالی رو پیدا کردیم، میخوایم اعلان بکنیم، مثلا تو مشهد تو حرم امام رضا یه مالی رو پیدا کردیم، پولی پیدا کردیم، چیزی. اینجا میفرماین که اگر مکانهایی تو اون حرمهای مشرفه هست و زیارتگاه ها هست، امامزاده ها، جاهای دیگه، مساجد هست، که میگن آقا بیاین مال های پیدا شده خودتون رو به اینجا بدید، ما اینجا خودمون اعلام میکنیم، میگه اگر شما مورد تأییدت 100% میدونی این کارا رو انجام میدم، مثل حرم امام‌رضا علیه السلام که جاهایی هست که مال پیدا شده، اموال پیدا شده و اینا رو میارن اونجا، شما میگه برو به همونها تحویل بده، بگو آقای همچین چیزی من پیدا کردم، اونها دیگه خودشون میدونن با اون اعلان و با اون یک سال و با اون مسائل شرعی خاص خودش، اون هم مشکلی نداره. یک مطلب دیگر رو هم عرض بکنیم، یه وقت هستش که من یه مالی رو پیدا میکنم و از اون چهار تا کار این یه کار که وهمی دارم برای خودم، اتفاقا صاحبش هم پیدا میکنم، به صاحبش میگه آقا یه همچین چیزی جا گوشه ما برشیم مال خودت، میگه نوش جانت مال خودت، مشکلی نداره، حلال و طیبه طاهر مال خود شما مصرف کردی، دیگه عینش هم صدقه لازم نمیدی، پولش نمیخواد که نمیدی هیچ. اینم یک مطلب. این مطلب هم دقت بکنید، هرگاه کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده، یعنی عوضی و اشتباه برده، اگر غیر عمدی باشه که حالا توضیح میدیم، اگر عمدن این کار رو کرده، یعنی کفش تو رو که خود مثلا نوتر بوده یا حالا هر چی علاقه داشته به این کفش، چشش گرفته کفش رو و اشتباه برده، کفش خودش گشته جای کفش تو و دسترسی به آن شخص نیست، ولی میدونی تعمدن این کار انجام داده، میتواند آن را به جای کفش خود بردارد، میتونه این کار رو کنه و چنانچه دسترسی به حاکم شهر دارد از او اجازه بگیرد که بگه آقا من این کفش رو برداشتم، این کفش عمدی و گشته به جای کفش من، کفش خودش برده، کفش من قیمتی تر بوده مثلا و اشتباه برده این کفش گشته، در این حال من برداشتم، میخواستم از شما یه اذنی بگیرم، حاکم شهرم بهش اجازه میده، و هرگاه قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، یعنی کفشی که گذاشته کفش اینه برده، کفشی که برای من گذاشتی گرون قیمت تره، میگه ور داره عیبی نداره مصرف بکنه، باهاش میتونه بره مسجد، بره این ور بره اون ور، مشکلی نیست، ولی باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت رو به او بدهد، بگه آقا کفشی که تو بر ما گذاشتی این قیمت بود، 50,000 تومان بود، مال من 40,000 تومان، این 10,000 تومان بگی ما حسابی با هم نداریم، مظلمه به گردن ما نباشه، و اگر از پیدا شدن اون مأیوس شود، باید ببینی که اگه نمیتونه اون رو پیدا کنه، اون 10,000 تومانی که زیادتر میارزه کفش اون که برای این گذاشته تو مسجد حسینی مؤسسه هر جا دانشگاه فلان، بگه آقا این 10,000 تومان از خدای به نیت از طرف اون صاحب کفش من میدم صدقه به فقیر، میده صدقه به فقیر. ولی اگر یقین دارد یا احتمال میدهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، یعنی یک توی شلوغ پلوغی میشه، من کفشم و دوز برده، یک کفشی مونده برا من، ولی این کفشی که به جا من مونده کفشی بیچاره دیگه ایه، عوضی بوضی شده، عرض به خدمتون که اونم کفش گشته به جای کفش ما، ولی او نبرده کفش منو، کفش مال یکی دیگه است، تو این شلوغی ها این حالا اومده جلو پا ما جفت شده این کفش فعلا، چنانچه از پیدا کردن صاحب آن مأیوس باشد باید آن را صدقه بدهد، یعنی باید این اون کفش رو که فعلا گذاشتن این پوشیده اینشو، نه زیادیشو، اینشو حساب بکنه، چون میدونه این کفش در مقابل کفشی که برده شده نیست، این مال یکی دیگه ایه، حالا اردن به این دادن، میگه باید اینشو صدقه بده و سپس چیکار کنه؟ ازش استفاده بکنه. یه وقتایی هم هست، ما حالا مثال کفش زدیم، موتور شما رو دوز میاره، شما آشنا تو اداره آگاهی داره، آگاهی داری، یا مثلا مال شما، فرش شما میبرن، یه وقتایی بعضیا تو اداراگاهی ممکنه این کارم بکنن، شما رو میبرن بالا سر یه سری اموال دزدی که مثلا یه جا هست، همه رو گرفتن، میگن بیا حالا مال تو رو که برده یه دونه از این فرشا وردو ببر، یا یه دونه از این تلویزیونا وردو ببر، یا یه جفت از این کفشا وردو ببر، یا یه دونه از این موتورا رو به جاش وردو ببر، اینا هیچ گونه جایز نیست، حتی نمیتونی بری بگی من پولش هم میدم صدقه، چون اینا مال مردمه، اون مسئلهش با اینها فرق میکنه، به هیچ عنوان نمیتونی اونها تصرف کن، چون مال مردم اونام راضی نیستن. بنابراین کسی اومد به شما گفت آقا مال تو بردن، خب تو هم بیا که این موتورا رو برده برو، نمیتونی، چون مال تو رو بردن تو نمیتونی مال مردم ورداری ببری، حالا هر چی که میخواد باشه. این مسئله ای که راجب لغته و مجهول المالک ما عرض کردیم، قسمت آخرش این هست، کسانی که مغازه دارن اگه جنسی در به مغازه‌ای جامان به هر دلیلی و صاحبش نیامد، این مجهول المالکه. صاحب مغازه باید تا زمانی که از آمدن صاحب مال مأیوس نشده جنس رو نگه بداره. حالا هر چی طرف جا گشته، یه وقت طرف میاد طرف مغازه شما، یه خونه هم همینجوره. بعضی هم میگن خانم این کیسه ما خونه شما باشه یا این کیسه در مغازه شما باشه، من میرم اینجا قدمه پام درد میکنه، بدم ایسی میخوام میخرم به همی کدم اینو میبرم، میره که برگرده دیگه پیداش نمیشه. میگه صاحب مغازه باید این جنس رو نگه بداره تا زمانی که از اومدن صاحب مال مأیوس بشه، هر زمانی که حالا یه ماه، یه هفته، دو هفته، دو ماه، سه ماه، وقتی مأیوس شد آقا میتونه خودش برداره. خیر، این مجهول المالکه، باید به مجتهد یا نماینده مجتهد بده. اگه نماینده مجتهد اجازه به او داد که اون جنس رو بفروشه، اون میتونه اون جنس رو بفروشه، پولش رو به فقیر شرعی بده، یا خود جنس رو با اجازه مجتهد به فقیر شرعی بده. پس مال مجهول المالک ما خودمون نمیتوانیم برداریم، اون مالی که میتونیم برداریم مال لغت هست. اختلافی هم اینجا بین فقها هست در این زمینه که حالا هر کس به مرجع خودش رجوع میکنه. و اگر ما اومدیم مال رو صدقه دادیم، تو دکونمون جامون، تو خونمون جامونده بود، رفتیم چند وقت نگردشتیم صدقه دادیم، یا با حاکم شهر اجازه گرفتیم صدقه دادیم، تموم شد، صاحب مال پیدا شد، جواب چیه اینجا؟ چیکار باید بکنی؟ میگه حالا که صاحب مال پیدا شده بهش بگو من مالتو نیمتی صدقه دادم. میگه من راضی نیستم، مالم دکون تو بوده، خونه تو جامونده، چیکار باید بکنی؟ میگه دوباره عین مال یا عین پول اون مال رو باید به صاحبش بدی. ولذا چیزی از کسی قبول نکنید در مغازه خودتون یا تو خونه خودتون یا مکانی که هستید، چی؟ نگه بدارید. اینا مسئولیت شرعی داره. یک صلوات بلند بفرستید تا پاسخ سوالاتو بدید.